نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الارضين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هدیه به ساحت مقدس انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام عزیزمون، ارواح مؤمنین و مؤمنات، اساتید و معلمانمون، اموات و شهدای 8 سال دفاع مقدس. به هدیه به ساحت مقدس شهید مهراب کوفه، امیر المؤمنین علی علیه السلام و حضرت بقیت الله الاعظم صلوات ختم کنید. امیر المؤمنین علی علیه السلام بهترین الگو، بهترین امام است برای کسانی که میخواهند بندگی خدا کنند. کسانی که میخواهند بندگی خدا کنند، تنها مشغله ذهنیشون انجام تکلیف الهی است. شرایط تو تکالیف انسان اثر دارد، ولی تکلیف انسان را ساقط نمی کند. شما وجود نازنین معصومین رو که ملاحظه می کنید، ما 12 امام 14 معصوم داریم، هیچ کدومشون شرایطشون شبیه یک دیگر نیست، اما همشون به تکلیف الهی خودشون عمل کردن، به اون تکلیفی که اقتضای شرایطشون بود. من فقط یه اشاره بکنم ادامه بحثم رو داشته باشم. توی جلساتی که گاهی وقتا با جوانها داریم، من از خیلی از جوانها سوال میکنم الان اگر شهدا بودن چیکار میکردن؟ شهید باکری، حمید باکری، مهدی باکری، شهید صیاد شیرازی، شهید همت، شهید خرازی، این شهدای قشنگ، 36,000 شهید دانش آموز، این همه شهدای بزرگوار، حدود 230,000 ما شهید داریم. اگه الان بودن چه کار میکردن؟ چیزی جز تکلیفشون رو انجام میدادن؟ تکلیف دیروز این بود که به اقتضای جنگ نظامی به میدان نبرد برن، مینه‌هایی که دشمن سر راهشون کاشته خونسا کنن، موانعی که سرشون راهشون گذاشته بردارن. تکلیف امروزم اینه، اگر بودن قطعاً این کار رو میکردن، اگر امروز بودن، اگر محصل بودن قطعاً بهترین محصل میشدن، اگر کارمند بودن بهترین کارمند میشدن، اگر کارگر بودن بهترین کارگر میشدن، اگر کشاورز بودن بهترین کشاورز میشدن. امروز تکلیفشون رو نسبت به پدرشون، مادرشون، خانوادهشون، اجتماعشون، رهبرشون، دینشون، مملکتشون انجام میدادن. چون بعضیا فکر میکنن پیروی از راه شهدا اینه که فقط بشینیم بگیم به یاد شهدا میخوام گریه کنیم، به یاد شهدا فقط میخوام یادواره برگزار کنیم، چهار تا تیکه خونپاره بگذاریم، چهار تا عکس تیکه پاره شهدا هم بگذاریم، بعد بشینیم گریه کنیم، میشه رهروی راه شهدا. به اعتقاد بنده اشتباهه. رهروی راه شهدا اینی که من طلبه دیروز اقتضای زمان این بود که با لباس طلبگی برم تو گردانهای رزم اونجا تبلیغ بکنم، امروز به اقتضای زمان این است که با لباس طلبگی بیام تو میدان فرهنگی و اینجا تبلیغ بکنم. هر کسی اگر امروز به تکلیفش فکر بکنه قطعا رزمنده است، قطعا اگر در بستر مرگ هم بمیرد مات شهیدا. روایات ما اینجوری میگه، مات شهیدا. شهید کسی است که به تکلیفش عمل کرده، شهید کسی است که با مجاهده به تکلیفش عمل کرده. حالا داشتیم راجع به تکلیف میگفتیم، گفتیم تکلیف ما امام لازم داره. اگر انسان امام داشته باشد سه تا برکت تو تکالیفش نتیجهش میشه. برکت اول این است که امنیت داره، آرامش داره. هر کی تکلیفش رو با امامش انجام بده. در سخت‌ترین شرایط امام سجاد علیه السلام، اونایی که همراه امام سجاد بودن و در مسیر امام سجاد داشتن تکلیفشون انجام میدادن آرام بودن. در سخت‌ترین شرایط امام رضا علیه السلام، اونایی که با امام رضا هماهنگ بودن و داشتن تکلیفشون انجام میدادن آرام بودن. آدم با امامش باشه آرامش داره، هم تو این دنیا هم تو آخرت. ای آیه 71 سوره اسراء رو فراموش نکنید ها. یوم ندعو کل اناس به امامه. روز قیامت هر کسی رو با امامش وارد محشر میکنن. حاج آقا روز قیامت اگه بپرسن امام ما کیه که بچه‌هام شعرشو بلدن، امام اول علی، امام دوم حسن، امام سوم. اما حواستون باشه روز قیامت یه مشخصه داره، الیوم نختم علی افواههم، دهانتون رو میبندم. از کجا میخواد بگید امام من کیه؟ از کجا میخواد بگید امام من کیه؟ بله؟ غیر از دست و پا. الان اینجا اگه دو تا نماز جماعت باشه، ببخشید اتفاق میافته تو مسجد امام حسن عسکری قم، گاهی وقتا دو تا سه تا به اقتضای شبستانهاش نماز جماعت بود، نماز جماعت هم کشیده میشد تا بیرون. یه امام جماعت تو رکوع بود، خب مأمومینش توی رکوع بودن، یه امام جماعت تو سجده بود، مأمومینش توی نماز جماعت. که آدم نمیتونه بگه که من امامم کیه، حرف بزنی که نمازت باطله. توی نماز جماعت از کجا میفهمن امام شما کیه؟ از شباهتتون، از اقتداد. روز قیامت بر اساس شباهت ما میگن امام ما کیه. آی مردم، یوم ندعو کل اناس به امامهم. من باید از روی شباهت زندگیم بفهمن امام من کیه. کجای زندگیمون شبیه امیرالمومنینه؟ کجای زندگی؟ امیرالمومنین رو منبر بودن، یه نفر مثل شما بزرگوارا از پای منبر سوال کرد یا امیرالمومنین شیعه یعنی چه؟ ما دوست داریم بدونیم دیگه، نه؟ این سوال رو امیرالمومنین جواب بده خیلی برای ما قشنگه. حضرت جواب ندادن. دوباره سوال کردم جواب ندادن. سه باره سوال کردم جواب ندادن. این خاندان کسی نیستن که جواب ندن، یه سری توشه. حضرت منبرشون تموم شد، از منبر اومدن پایین. مسجد کوفه هم بیرون مسجد خاکی بوده، نمنم باران هم اومده بوده. نمنم باران بیاد خاکی باشه، آدم راه میره رد کفشش میمونه. حضرت از مسجد اومدن بیرون، اون شخصی که سوال کرد شیعه یعنی چه، آدم دقیقی بود، درست پاشو گذاشت جای پای امیرالمومنین. رسیدن سر دوراهی نگاه کردن که انه یک نفری راه رو اومده، دو نفر. حضرت فرمودن شیعه یعنی همین که تو انجام دادی، همین که تو انجام دادی، پا تو بگذاری جای پای امام زمانت. مردم یه محاکمه کنیم خودمون رو، چه بخش از زندگیمون رو پامون رو گذاشتیم جای پای علی؟ افطاریامون شبیه امیرالمومنینه؟ رسیدگی به ایتام و مستمندانمون شبیه امیرالمومنینه؟ ازدواجامون شبیه امیرالمومنینه؟ لباس پوشیدنمون شبیه امیرالمومنینه؟ پدر مادر داریمون شبیه امیرالمومنینه؟ همسایه داریمون شبیه امیرالمومنینه؟ خب ما از کجا بفهمن امام ما کیست؟ روز قیامت میبندن دهانمون رو، میبندن دهانمون رو. اما قربون شهید رجایی بشم، شهید رجایی تو دفتر شهید شد ولی خیلی مقام داره. اومده بود مشهد، یه مهمانی بود تو مشهد، مهمانی مسئولین بود، خب ایشون رئیس جمهور بود دیگه، اومده بود زیارت امام رضا علیه السلام. سر سفره دو سه رقم خورش بود، ایشون یه بشقاب کوچولو برنج برداشت، یه ذره هم قیمه ریخ روش، یه پیاله ماست هم برداشت. گفتن چرا از غذاهای دیگه نمیخوری؟ گفت اگر از غذاهای دیگه بخورم درد گرسنه‌ها حالی نمیشه دیگه، ناله اونها رو نمیفهم. شهید رجایی وقتی دست فروش بود، خیلی قشنگه ها، وقتی دست فروش بود، او زمانی که معلم بوده دست فروش هم بوده برای خرجی معلمیش، تو گاری که داشتن و بساطی که داشتن دو تا سهم آقای رجایی پول گذاشته بوده، مثلا 2000 تومن، رفیقش 1000 تومن گذاشته سرمایه، اما شب عکس سود رو تقسیم میکرده، سود دو برابر میداده به رفیقش، یکیشو خودش برمیداشته. رفیقش میگه چرا این کار میکنی؟ تو دو تا سهم سرمایه داری، باید دو برابر برداری. من یکی سهم دارم، باید یکی بردارم. میگه تو متأهلی، من مجردم، تو خرجت بیشتر. کی شبیه امیرالمومنین مردم؟ یوم ندعو کل اناسن به امامهم. روزی که وقتی مردم میارن میگن هر کسی رو با امامش میخونن. ما اگه تو انجام تکالیفمون امام داشته باشیم، زمان جنگ و زمان صلح و زمان هر زمان دیگری هیچ فرق نمیکنه. من دنبال امامم حرکت کنم، ما تشهیدا قصه تمومه. تمام قشنگی 8 سال دفاع مقدس این بود که ای مشرزمنده دنبال امامشون بودن، نگاه میکردن، نه به رئیس جمهور کار داشتن که خدا عذاب اون رئیس جمهور بنی صدر رو آن به آن زیاد کنه، به او کاری نداشتن، نگاه میکردن بیدن امامشون چی میگه همون انجام بدن، چون میدونستن خدا فردای قیامت اونا رو با امامشون نمره میده، با هیچ کس دیگه نمره نمیده. آدم اگه امام داشته باشه، عرض کردیم، امنیت داره. دو، وقتی امام داشته باشم هدایت دارم، هدایتم میکنن وقتی امام دارم، که آنچرا باید بدانم 3 محور را و آنچرا باید عمل بکنم. تو اعمالمونم به ما میگن حاج آقا مردم خیلی افتادن تو تجملگرایی. خب مردم خیلی کارهای دیگه هم میکنن، امام شما به شما گفته تجملگرایی نکنی، اینقدر دنبال دنیا ندونی، امام شما به ما اینو گفته. و سوم چیزی که امام ما رو هدایتمون میکنه، آنچه را که باید خرج بکنم، که گفتم همه از فاطمه زهرا یاد گرفتن که جوجوری باید خودشون خرج دید بکنن، خرج ولایت بکنن. سومین خاصیتی که امام دارد، وقتی دقت میکنیم، امام ما را حمایت میکنن. هر جا کم آوردیم ها، دو تا آیه براتون میخونم، یکی آیه 64 سوره نساء، یکی آیه 80 سوره توبه، خیلی قشنگه. این دو تا آیه رفقا بزرگواران میگه زندگی شما یه اتوبانه. اتوبان ها معمولا وسط این طرف جاده با اونور جاده از این میله ها گذاشتن، درسته یا نه؟ یه عده ماشین دارن از اینوری میرن، یه عده ماشین دارن از اونوری میان. معمولا ماشینایی که دارن مثلا از تهران میرن به سمت قم، هر ماشینی خراب بشه این ماشینا میتونن کمکش کنن، بکسلش کنن. ماشینای اون طرف نمیتونن کمکش کنن. قانون عالم هم همین، خدا تو دو تا آیه میگه ها، میگه آی مردم اگر میخواهید از حمایت محمد و آل محمد، بهره من بشید، باید تو مسیر اینا حرکت کنید. آیه رو گوش بدید، آیه 64 سوره نساء. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما پیغمبر رو فرستادیم، امام رو فرستادیم با استفاده از آیات دیگه که مردم دنبالش حرکت کنن. آی پیغمبر، از اینجا به بعد داره خدا با پیغمبر حرف میزنه. آی پیغمبر، ولو انهم ظلموا انفسهم، این امتی که دارن دنبال سر تو میان، آی پیغمبر اینایی که دارن دنبال سر تو میان، ولو انهم ظلموا انفسهم، اینو گناه کردن، پنچر شدن، به قول ما موتورشون یا تاغان زدن، موتور سوزوندن، چارچرخشون پنچر شد، یه چرخ پنچر بشه چاره داره، چارچرخشون پنچر شد. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءو، که میان سراغ توی پیغمبر میگن یا رسول الله دستمونو بگیر، ما رو بکسلمون کن. من اسم شفاعت رو گذاشتم بکسل که خیلی راحت بفهمیم. جاءو که میان پیش تو ای پیغمبر، فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. ای رسول ما اگه تو دستشونو بگیری ما قبول میکنیم بکسر تو رو، ولی به شرطی که چوچی باشن توی جهت تو باشن. اگه تو جهت تو باشن ما قبول میکنیم حمایت تو را، و الا آیه 80 سوره توبه الله اکبر، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. ای پیغمبر چه تو برای بعضیا استغفار بکنی چه برای بعضیا استغفار نکنی، برو بالاتر، 70 مرتبه وجود نازنین پیغمبر برای بعضیا استغفار کنه خدا میگه نمیپذیرم. خیلی مردم حرفها، چرا؟ چون اینا هم جهت با تو بگی نیستن. یعنی مردم امام از من حمایت می کند زمانی که هم جهت او باشم. لذا فکر نکنید امام رضا هر کس و ناکس رو شفاعت می کند، شفاعت به اذن الله هست. فکر نکنید پیغمبر و آل پیغمبر هر کسی رو شفاعت میکنن، کسی که جهتش با اینا یکی باشه. حالا جهتش با اینا یکی باشه یعنی چی؟ خیلی ساده میخوام مثال بزنم. آقا اهل بیت پیغمبر و آل پیغمبر در ارتباط با مردم قیافه رئیسی میگرفتن یا قیافه خادمی؟ بله؟ دوست داشتن مردم به اونا خدمت کنن یا اینا به مردم خدمت کنن؟ یک جهتگیریه. هر کس خودش را خادم مردم میداند در جهت پیغمبر و آل پیغمبر است، هر کس خودش را رئیس مردم بداند در جهت پیغمبر و آل پیغمبر نیست. تو جمع بعضی از مسئولین بزرگوار بودیم، گفتیم آی مسئولین اگر برای مردم خادم بودید مثل امام، مردم شما رو به چشماشون میکشن خاک پاتون را، ولی اگه برای مردم قیافه رئیس بازی در آوردید مردم نوکرم حسابتون نمی کنن. ای که مردم برای امام میمردن چون امام خودشو نوکر مردم میدونست. از امام بزرگوارمون سوال کردن که شهدا تربیت یافته این مکتب بودن، شاید جمله رو نشنیده باشن خیلی از جوانای عزیز، از امام سوال کردن شیرین ترین لحظه عمر مبارک شما کی بود؟ امام فرمودن روز 12 بهمن 57 که آمدم ایران و آمدم بهشت زهرا، میدونن دوستان تو بهشت زهرا امام از دست دوروریا مردم در بردن دیگه، ریختن رو سر امام، میخواستن امام ببوسن، امام افتاده بودن زمین. فرمودن اون لحظه‌ای که داشتم زیر دست و پای مردم فدای مردم میشدم، اون شیرین‌ترین لحظه عمر من بود. خب چون جهتگیریش با پیغمبر یکیه، کم امام معصوم نبود ها، ولی مورد حمایت پیغمبر بود امام. عزیزون علیه ما عنتم، حریص بود مثل پیغمبر بر هدایت مردم. این جهتگیری امام، این جهتگیری اهل بیت. یه دو تا جهتگیری میخوام بگم، جهتگیری اهل بیت در ارتباط با دنیا چیه؟ من ببینم جهتگیریم در ارتباط با دنیا چیه؟ چون خیلی ها فهم کنن آجا دنیا داشته باشیم بده. نه خیر، هیچ کس نمیگه دنیا داشته باشید بده، دلبستگی به دنیا بده. ولی امام صادق وضع زندگیش خیلی عالی بود، خیلی شیک میپوشید، خانه بزرگی داشت، امیر المؤمنین هم نانه جو میخورد. این دوتا امام هیچ فرقی با هم بگید ندارن، چون هر دوشون یک ذره دلبستگی به دنیا ندارن. داشتن ملاک نیستا. درویش اومد خونه فیض کاشانی. فیض کاشانی از اون علمایی بود که زندگی مجللی داشت تو کاشان، قصری به قول ما به اون زمان خیلی مجلل بود. فیض عالم عجیبی هم هست، از اون علمای بزرگ هم هست. این درویش هی نگاه به در و دیوار این خونه فیض میکرد و چشماش هی میچرخید. بابا این آخوندا که میگن مال دنیا بده، چون دستشون نمیرسه، اگه برسه بعد چوری هم استفاده نمیکنن، چه خوب کیف میکنن ها. اینا سوار بنز نمیشدن، حالا که سوار شدن پیاده نمیشن. از یه حرفا حالا ببخشید، ما یه وقت حرفا زده انقلابی نزدنیم. های داشت تو دلش از یه حرفا میزد برای فیض کاشانی. فیض کاشانی تو دلش خون، گفت درویش بریم کربلا. رس بوده دیگه اون زمان که راحت بوده میتونستن برن، گفت بریم کربلا. را افتادن از خونه، اومدن بیرون و از دروازه کاشان هم زدن بیرون، داشتن میرفتن به سمت کربلا. یکم از کاشان دور شدن، درویشه گفت جناب فیض نمیشه برگردیم؟ گفت برای چی؟ گفت من این کشکولم رو با عصام خونه شما جا گذاشتم. گفت ده نشد، من اون خونه با اون عظمت که خیلی چشمای تو رو داشت اذیت میکرد جا گذاشتم، دلم بسته به اون خانه بگی نیست. تو یک کشکول گذاشتی دلت به کشکولت بود؟ نشد دیگه. جهتگیری اهل بیت این است که دل به دنیا ندادن. لذا شما برید درآمد امیرالمومنین رو نگاه کنید به پول امروز، ببینید چقدر میشه. بیای عزیزی سوال میکرد، میگفت که چندین میلیون میشه. امیرالمومنین به پول امروز خیلی درآمدش بالا بود، درآمد بالا بود، تلاش بسیار میکرد، اما مصرف کم میکرد، مصرف دنیایی همش رو میذاشت برای آخرتش. این جهتگیری اهل بیته. منم اگه جهتگیریم تو جهتگیری اهل بیت باشه، حمایتم میکنن، حمایتم میکنن. چی دارم میگم؟ کسی که امام داشته باشه حمایتش میکنن، چون جهتش با جهت اهل بیت یکیست. لذا این خیلی قشنگه، شما نیتتون اینه که به جماعت شرکت کنید. میگن اگر تشهد آخر نماز هم برسید، با این که دیر رسیدید میتونید ملحق به بگید جماعت بشید. امام تو سجده آخر بگو الله اکبر، بشین دو زانو، قشنگ تشهد رو با امام بخون، بعد بلند شو نماز رو بخون. خدا تو رو همراه این امام ثواب جماعت بهت میده. چون دوست داشتی امام داشته باشی ولی عقب موندی، دستتو میگیرن تو رو میکشنت. این رو میگن حمایت. خیلی از گناهکارا ببخشیدا، خیلی از گناهکارا تو 8 سال دفاع مقدس امام پیدا کردن، روزای آخرم اومدن جنگ، ولی خدا کمکشون کرد به فیض شهادت. تو جهتگیری با جهتگیری اهل بیت یکی باشه، تو گناه هم باشی میکشنت بیرون. این معنی این آیه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. جهتگیری هر قشنگ بود مردم، هر آدم با ادبی بود. اهل بیت ادب رو دوست دارن. تو برخورد با همه با ادب باشیم، بی ادب نباشیم. این جهتگیری اهل بیته. حتی کسی که به ما فحش میده، یکی به امام باقر اومد فحش داد، الله اکبر، گفت انتل بقر. حضرت فهمدن من بقر نیستم، من باقرم. بقر اسم حیوانه، باقر یعنی شکافنده. دو، گفت مادر تو آشپز بوده، آمد با طعنه بگه. حضرت فهمدن آشپزی که بد نیست، یه هنریه. فوش سوم داد، گفت مادر تو بددهن بوده. حضرت اینقدر قشنگ فرمودن اگه تو راست میگی خدا مادر منو بیامرزه، اگه تو دروغ میگی خدا تو رو بیامرزه. این ادب امام باقر او رو منقلبش کرد، افتاد به قدمای امام باقر. هر چون ادب داشت خدا نجاتش داد. امام حسین خیلی سخت بود برشون هر جلوشونو بگیره. فرمودن سکلت که امک، تندترین حرفی که از لسان اهل بیت اومده همینه، مادر به عزایت گریه کند. هر سرشو انداخت پایین، گفت حسین مادر تو فاطمه است، من جرأت نمی کنم نام مادر تو رو اینجوری ببرم. این ادب هور. ادب دوم هور اینه ها، هور نماز خونه ظاهرن دیگه. سپاهش میخواستن نماز بخونن روز دوم محرم، سپاهش خواستن نماز بخونن، دید امام حسین اونجا ایستادن و یارانشون پشت سرشون، سربازای هور هم اومدن پشت سر هور نماز بخونن. به سربازاش گفت درسته ما به اقتضای مأموریتمون جلوی پسر فاطمه رو گرفتیم، اما شما خجالت نمیکشید پسر فاطمه اینجاست بخواد پشت سر من نماز بخونید؟ خیلی ادب قشنگی ها. این ادب هور رو نجاتش داد. ما تو را دادیم پای آمدن، ما تو را دادیم دست درزن. یک بارم ادب کنی نجاتت میدم. تو جهت زندگی تو با ادب قرار بده. فضیل ابن عیاض دزد بود اما ادب داشت. دو جا سه جا ادب کرد فضیل. بذارید سه تا ادب فضیل رو بگم. یه عاقبت به خیرها خیلی قشنگن ها. اینا درس قشنگی است برای خیلی از جوانای ما. یک جا این که وقتی فضیل دزد بود، بار کاروانا رو می‌دزدید، وقتی تو سنگر به قول ما چادر فرماندهی نشسته بود، بارای دزدی‌ها رو آوردن، دید دور یک باری دستمالی پیچیدن، حالا یا اسب قاطری بوده یا یک بغچه‌ای بوده. گفت دستمال رو بازش کنم ببینم چیه. دستمال رو باز کردن، دیدن آیت الکرسیه. گفت تمام این بار رو که دزدیدید برگردونید. مرد حسابی، آقای رئیس، ما کلی نشستیم منتظر یک لقمه چرب و نر، حالا تو میگی برگردونین. گفت من گرسنه ام، شکمم گرسنه، دزدی مال میکنم. توجیه غلطیه ها، دزدی مال میکنم اما دزدی اعتقاد نمیکنم. الله اکبر، دزدی اعتقاد نمیکنم. ای آدم که شما اموالش رو دزدیدید، آیت الکرسی بسته به اموالش، اگه شما بدزدید میره تو شهرشون داد میزنه آی مردم آیت الکرسی خاصیت خودشو از دست داد، دیگه آیت الکرسی نخونید، آیت الکرسی همراه اموالتون نکنید، به امید خدا نباشید، مالتون رو دزد میبره. من نمیتونم این اعتقاد دزدی رو جوابشو بدم. آی اونایی که با ریش دارید خیانت میکنید، یه اعتقاد دزدیه ها. به یکی گفتم چرا ریشاتو زدی؟ گفت دیدم هر کی ریش داره یکی یک شیطون به ریشاش آویزونه. منم گفتم پس بذار شیطونا رو با جاش بکنم. گفتم اگه من جای تو بودم این ریشا رو میگرفتم شیطوناشو میکندم. ریش که کاری نداره که، اونا ریشداران بی ریشه ان. گفت حاج آقا خب آخون سر راه هم نبود. اونایی که با ریش دروغ میگن، اونایی که با نماز جماعت نزول میخورن، اینا دارن اعتقاد دزدی میکنن. اونایی که از مسجد میرن بیرون به زن و بچهشون زور میگن، زن و بچهش میگه حتما این زورگویی رو بابام از تو مسجد یاد گرفته، اینا دارن اعتقاد دزدی میکنن. اونایی که عکس امام و رهبری رو بالا سرشون میزنن رشوه میخورن، اینا دارن اعتقاد دزدی میکنن. اونایی که دم از شهدا میزنن ولی عکس شهدا عمل میکنن، عکس شهدا رو بالاشون میزنن ولی عکس شهدا عمل میکنن، اینا دارن اعتقاد دزدی میکنن. فوزیل گفت من مال دزدی میکنم ولی اعتقاد دزدی نمیکنم. اعتقاد دزدی نمیکنم. یک ادب هور، یک ادب فوزیل. ادب دومشی بود مال یک کاروان دیگر رو دزدیده بودن، بعد یه نفر خیلی سمج بود گفت بعد مال منو برگردونی، گفتن مرد حسابی دوست که بر نمیگردونه که، گفت منو بفرستید پلو رئیستون، گفتن رئیسمون تو خیمه بالای تپه، برو اگه او گفت ما برمیگردونی. رفت بالای تپه، از درز چادر خیمه نگاه کرد، دید یکی داره نماز میخونه. عجب دزدای مسلمانی هم ما قول یکی میگفت نه انجمن اسلامی دزدای هم واسطاد تا نمازش تموم شد گفت جناب فوزیل کیه؟ گفت منم. گفت تو دزدی یا نمازخون؟ گفت هر دوش. غلطه ها، ولی خوب گوش بدید. گفت خب اگه دزدی چرا نمازخونی؟ اول بگو مال ما رو برگردونم. گفت اول حرفتو بزن. گفت برای چی نماز بخونی؟ گفت ما خیلی وضعمون خرابه، اوضاعمون خرابه، میدونی داری دزدی میکنی، ولی یک نخ باری که با خدا رابطه ما قطع نکردم، این نمازه رو دارم میخونم، نمیدونم برای چی، ولی میدونم نجاتم میده. این مال جواب اونایی که میگن آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، همه رو قطع میکنن. نه، نخ ارتباط تو با خدا قطع نکن با تمام کسافت کاری. سومین کار قشنگی که فوزیل انجام داد، داشت میرفت دزدی از یه خانه زنی که پولدار بود، شوهرم نداشت، رو پشت بون رو دیوار که رفت میخواست بره تو خونه، هم دزدی کنه هم خیانت بکنه. صدای قرآن به گوشش خورد، ادب در برابر قرآن. یک بار صدا اومد الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقتش نرسیده یک بار این قلب کوفتید از یاد خدا بلرزه؟ رو دیوار گفت چرا خدا وقتش رسیده؟ رو دیوار به خدا گفت بر لبیک. خیلی قشنگ ها، آدم رو دیوار دزدی به خدا بگه لبیک. از رو دیوار برگشت رفت تو خرابه، شروع کرد به گریه کردن، گفت خدای توبه کردم. قصهش خیلی عجیبه، مطالعه کنن جوانا. توبه کرد، دزدیاشو جبران کرد، به اون کسی هم که میخواست بره تو خونه از راه حرام به مالش و به عشقش برسه از راه حلال رسید، عاقبت به خیرم شد، چون ادب داشت. جهتش با اهل بیت خیلی فاصله ای زیاد بودا، کاری با فاصله نداشته باشید. اینا مثل بوکسلای خیابون نیستن بگن دو متر بیشتر رو بوکسل نمی کنیم، این صد هزار متر هم فاصله داشته باشی بوکسلت میکنن. فقط تو جهت اهل بیت حرکت بکن. جهت اهل بیت نامردی نیست مردم، مروت و مردانگی است. جهت اهل بیت بی حیایی نیست، حیاست. جهت اهل بیت ایناست. اگر اینا رو داشته باشیم هر چقدر هم گناه کرده باشیم دستمون رو میگیرن، دستمون رو میگیرن، نجاتمون میدن. این معنی حمایته. کسی که امام داشته باشد حمایت میشود. آخرین نکته‌ای که میخوام بگم این است، کسانی که تکلیفشون رو انجام بدن مثل شهدا، این پاداشا رو از طرف خدا دارن. من این پاداشا رو میگم هر کی دلش کباب شد به تکلیفش فکر کنه، انصافا دل آدم رو کباب میکنه. تون همه ما دنبال این پاداشاییم، هیچ کس غیر از این پاداشا آرومش نمیکنه. هر کی تکلیفشو انجام بده، امام بزرگوار ما تکلیفشو انجام داد، این پاداشای الهی نصیبش شد. شهدا و رزمندگان ما تکلیفشون انجام دادن، این پاداشا نصیبشون شد و می شود. یک رحمت، کتب علی نفسه رحمت، وجود امام شد رحمت، هم برای این مملکت هم برای دنیا. چند سال پیش محرم تو مشهد امام رضا بودم، جای همتون خالی، 14 تا از مسلمونا و تازه شیعه شده های کولومبیا اومده بودن، با طریق مترجم با اینا رابطه برقرار کردم و استاد دانشگاه تحصیل کرده، بعضی هاشون شاید 6 ماه بود مسلمون شده بودن، شیعه شده بودن، 3 تا کلمه رو فارسی بلد بودن، امام، رهبر، شهدا، این 3 تا رو بلد بودن. معنیش چیه؟ معنیش اینه که وقتی خدا وجود یک کسی رو صاحب رحمت میکنه، اون سر دنیا هم به برکت این رحمت مسلمان میشود و شیعه میشود. شما اگه میبینید آمریکا به قول یه بنده خدای همه جاش داره میسوزه، یکم بهش حق بدید. ها قبل از انقلاب میگن تو تمام قاره آمریکا 2 میلیون بیشتر مسلمون بگید نبود، الان فقط اونجا 30 میلیون شیعه درست شده به برکت کی؟ امام شهدا. خدا گفته. فکر نکنید رفقا بعد اینایی هم که میخوام بگم این پاداشا مخصوص دنیا بگی، چون گفتیم حیات ما منحصره به چند سباه دنیا، تازه اون ور خط که بریم میفهمیم معنی رحمت یعنی چی. تو بعضی از روایات داریم اینجا که این شهید این همه کار کرده، تو بعضی از روایات داریم بعضی از شهدا تا 700 هزار نفر رو روز قیامت شفاعت میکنن. این معنی رحمت، این معنی رحمت. تو در مسیر خدا تکلیف تو انجام دادی، تو به پدر مادرت رسیدگی کردی. الله اکبر. یکی از شهدای حرم رضوی یه تاجری است، اونه که روز عاشورا به شهادت رسیدن تو حرم امامزاده سال 73، یه صلوات هدیه به روح مطهرشون بفرستیم. یکی از اون شهدا یه تاجر قومی است، مادر پیرش قومه، خودش تجارتش تهرونه. بعد از اینکه شهادت پیدا کرد رفتیم دنبال زندگیش، دیدیم یه آقای تاجر قومی خیلی هم پولدار بوده، اما تکلیفش رو راجع به مادرش قشنگ انجام میداده. هفته که 7 روزه 5 روز تهران بوده و تجارت خونش بوده، برای مادرش کارگر گرفته بود و خدمتگزار گرفته بوده، ولی پنجشنبه جمعه که مال استراحت خودش بوده با ماشینش میومده قم، خودش مادرش رو ترتمیز کنه، مرتب کنه، خونه مادرش رو قضا بهش بده، بغلش کنه، تو ماشین بذاره، تو حرم ببره، دور ببره، خلاصه خودش رسیدگی کنه به امور مادرش. ازش میپرسن خب تو که پولاد از پارو بالا میره، این 2 روزم برای مادرت خدمتگزار بگی؟ نه، اون 5 روز مال کارکاسیمی به ماد انجام بدم، این 2 روز مال خودمه، میخوام خرج مادرم کنم. بعد از شهادتش رفته بودن سراغ مادرش که مادر این پسر تو این همه برای تو کار میکرد، تکلیفش انجام میداد، تو چی میخواست از تو؟ گفت ما پسرم همش میگفت مادر دعا کن بهترین مرگ در بهترین زمان بهترین مکان بهترین حالت خدا نصیبم کنه، شهادت روز عاشورا بالا سر امام رضا در حال نماز به دست منافقین. از این قشنگتر؟ از این قشنگتر؟ این به مزد تکلیفی است که انجام داده. رفقا به خدا اگه تکلیفمون انجام بدیم شهادت قطعیه، مزد شهادت قطعیه. اولین پاداشی که فقط لیستشو میگم، اولین پاداشی که خدا به ما میده رحمته، وجود ما رو رحمت میکنه، کتب علی نفسه الرحمه. دومین پاداشی که خدا به همه ما میده الله اکبر مغفرته. کسی که تکلیفش رو انجام بده، او تکلیفش رو انجام داده، من خدا تکلیفم رو انجام ندم. من خدا تکلیفم چیه؟ نقصای او رو با مغفرت بگی بپوشانم، گناهاشو بپوشانم، یا کفر عنهم سیئاته. تکلیف سوم خدا چیه؟ نعمت بهش میدم، باز نه نعمت دنیایی ها، نعمت معنوی بهش میدم. خیلی از جوانهایی که بعد از 8 سال دفاع مقدس از نعمت هدایت برخوردار شدن مال کیه؟ به برکت شهداست. یا اون شهید بزرگوار شهید شفیعی تو قم، خدا میخواد اینجوری نعمت بهش بده دیگه. مادرش گفته بود خدا یا جنازه بچه‌م پیدا نشه، یا اگر همه بدنش هم نیست استخونه صورتش باید سالم باشه. تمام بدن استخون بود، صورت این بچه سالم سالم. گفته بود میخوام لبای بچه‌مو ببوسم. خدا اینجوری نعمت میده. بدونی چقدر آدم‌ها با این هدایت میشن؟ میگه تو تکلیف تو انجام بده، من یه کاری میکنم تشییع جنازه تو برای مردم بشه نعمت هدایت، قبر تو بشه نعمت هدایت، شهید مغفوری. اینا رو میگم تا خیلیایی که شهدای جنگ رو نشناختن بشناسن ها. شهید مغفوری وقتی دارن تو خاک میگذارنش تو کرمان، بچه‌هایی که اونجا شاهد بودن برای من گفتن، مادرش میگه پسرم اینقدر دوست داشتم صدای اذان تو بشنوم، همین که جنازه رو دارم میذارم تو خاک شروع میکنه الله اکبر، برای مادرش از آن دیگه. این نعمت هاییست که خدا داده به شهده ها، نعمت حیات دیگه. احیاءون ولکن لا تشعرون، احیاءون عند ربهم نوش جان شهدا. تکلیفتون انجام بدید، از این نعمت ها خدا بهتون میده. آی دانشجوی عزیز، تکلیفتو درست بشناس، انجام بده. خدا نعمت بهت میده، خدا نجات نصیبت میکنه. آیه 102 سوره یونس، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجم مؤمنی. ما تکلیف خود خدا قرار داده، تکلیف خودم قرار دادم که مؤمنین رو نجاتش بدم. حاج آقا مؤمنین رو نجاتش بدیم یعنی چی؟ اینا که زیر شنی تانگا له شدن، نجات فقط مخصوص دنیا، روز قیامت نجاتش میدم که همه متحیر بمانند. ننجل مؤمنین مال اونجاست، کذالک ننجل مؤمنین. یکی از تکالیف خدا نصرت، کان حقا علینا نصر المؤمنین. یکی از تکالیف خدا نصرت، ان تنصر الله ینصرکم. هیچ دو تا چهارتای عادی نظامی باور نمی کرد عملیات فتح المبین را، عملیات بیت المقدس را، عملیات رمضان را، عملیات الفجر 8 را، عملیات کربلای 5 را، ولی خدا قرار گذاشته. ای تازه نصرت های دنیاست، نصرت اونور خیلی قوقاتره. دیگر از تکالیف خدا چیه؟ کرامت، تکریم میکنم کسانی که تکلیفشون انجام بدن، نامشون رو بلند میکنم، عزت بهشون میدم، بقیهش باشه بماند. اینا تکالیف خداست. چی بگم؟ خلاصه کنم حرفم را. هر کس تکلیفش را به پیروی از امامش انجام دهد، خدا خوب تکالیفش را انجام میده. چرا؟ چون خیلی ها به خدا میگیم خدا، از خدا گلم میکنیم، خدا چرا گفتی ادعونی استجب لکم دعامون مستجاب نمی کنی؟ خدا هم جواب میده اوفو به عهدی اوف به عهدکم. شما قولایی که به من دادید پاش واستید، منم قولایی که به شما دادم پاش وا میستم. خدایا به آبروی بیمار کوفه امیر المؤمنین، مجروح خانه زینب سلام الله علیها امیر المؤمنین قسمت میدهیم، همه ما رو از خواب غفلت بیدار بفرما. آمین. ما رو در جهت اهل بیت آشنای به تکالیفمون بفرما. خدای ما را مثل شهدا از اماممون جدا مفرما. خدای امام زمان ما را از ما راضی بگردان. عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان،
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد چون خلوت یار اینجاست اغیار